بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام استنباط یا نظام جامع استنباط، بعد از این که واژه کلید واژه استنباط که کلید واژه اساسی است و اون ماهیت عمل اجتهادی یا فقاهتی را داره به عهده میگیره، و در حقیقت ستون فقرات این اجتهاد و فقاهته، روشن شد که ما به ارکانی باید اعتماد کنیم تا اینکه این استنباط تحقق پیدا کنه. مستنبطی میخواد، مستنبطی میخواهد، مستنبط المیل میخواهد، مستنبط الله میخواهد دیگه. ابزار استنباط، قواعد استنباط، ابزار استنباط، موانع استنباط، شرایط استنباط، آسیبای استنباط، همه اینها را، مقدمات و پیش نیازهای استنباط، همه اینها را در یک جا اگر ما ببینیم و جمع کنیم که حالا به لحاظ تفاوت مستنبط ها ما مراحل گوناگونی برای استنباط تعریف خواهیم کرد. یک سوال گفتیم، یک سوال جدی مطرحه که آقا این استنباطی که عرض می شود نظامی دارد، آیا شارع مقدس قرآن کریم که از اون می خواهیم استنباط کنیم و سنت شریف، اینها راجع به این مقوله استنباط مطالبی که ما را به نظام استنباط یا روش استنباط هدایت کنه توجه کردند یا نه؟ پس در اینجا ما اضافه بر حکم استنباط، چون یک کاریست، یک رفتاریست، یک فعل مکلف خواهد بود، این فعل مکلف باید حکمی داشته باشه از احکام خمسه. اگر این چنین بود باشد که لااقل جائز باشه یا واجب یا مستحب یا حرام، بعضی ها ممکنه ادعای حرمت کنن استنباط از قرآن، بگن لا يجوز الا لأهله، انما يعرف القرآن من خطب به. اگر ما وارد حوزه استنباط بشیم گرفتار تفسیر به رأی ممنوع میشیم. پس یکی حکم استنباط که اشاره کردیم در جلسه پیش، مفاد آیاتی که مورد استناد قرار گرفتن را، اما از آیه نفر و آیات دیگر که بعضی ها برای حجیت خبر واحد و برای خود حجیت استنباط هم ممکن استفاده بشود. دو نظر یا دو مسلک وجود داره اینجا. یک مسلک که میگوید نیازی به این طول و تفصیلی که ما در نظام استنباط داریم مطرح میکنیم، یا حتی علم اصول که حالا قواعد استنباط را به عهده گرفته، قواعد لفظی، قواعد عقلی، نیازی نیست، چون قانونگذار با زبانی سخن گفته، زبان عموم مردمه. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه لیبین لهم، همونطور که مردم در زندگی خودشون بر اساس محاورات زبانی مطالبی را میفهمن و استخراج میکنن، استنباط میکنن. گفت که یکی از بچه های وقت گفت بابا فلان کار میکنی برام؟ گفتم انشالله. گفت معلوم نمیخوای بکنی، چون یه ان توش گذاشتی. حالا ما در جهتی که خدا یعنی خداوند ان شاء الله به ما مثلا قدرت نیرو اینا بده انجام بدیم. آره مثبت بود. حالا ببین این بچه از کجا مثلا این به این رسیده که تو محاوره داره برداشت میکنه که این پدر میخواد تفره بره از این کار، یه این توش گذاشته، در حالی که این این شرطی است که میتونه چکار کنه، این جا اکن فاسقون به نبعه من. حالا هر چند در زبان ادبیات عرب خوبه، یعنی ادوات را سه جور تقسیم کردن که طرف از اشاره میفهمه، این یا لو یا ادا. اگر لو کان فیه ما آلیت الا الله یعنی معاله نشدنیه، این جا اکن فاسقون به نبعه این ممکنه بیاد ممکنه نیاد، اما اگر گفت ادا وقعت الواقع یا ادا جا نصر الله والفتح یعنی حتما محققه دیگه، احتیاج نیست شما دنبال چیز دیگه بید. این در لغت عرب این چنین ها شاید در زبانه نه دیگه، خود عرب بناش بر اینه در محاوراتش، اگر یه مطلبی نمیخواد انجام بده میگه لو جا ازید نمیاد، این جا ازید یعنی ممکنه بیاد، اگر گفت ادا جا ازید یعنی آمدنش محققه. تجید حالا در اینجا میخوایم بگیم که این صاحبان این مسلک میگوین شما نیاز به قواعد ندارید، خود زبان اهل زبان میفهمن که این کسی که با این زبان داره سخن میگوید چه چیزی میخواهد. حالا بعدن این آمد دزا این قواعد کشف شدن، یعنی قاعده بوده و این قاعده بعدا کشف شد اومد به صورت فنی تبیین شد، یا مثلا استثناءاتش اومد مثلا احصا شد، نیازی به اونم نبود. اگر علم اصول تدوین نمی شد هرچه مردم می فهمیدن همون حجت بود بر اونها. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، حتی اگر اون پیامبر یا اون معصوم علم او خیلی بالا باشه و حقائقی و دقائقی داره مطرح میکنه، اما فرمود انا معاشر انبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم، به اندازه ظرفیت شما با اونو سخن میگوییم، و چی نیازی به قواعد دارید؟ داره سخن میگوید سخنی که شما او رو درک کنید و بفهمید، و به همین خاطر نیازی به اصلا علم اصول و نیازی به قواعد اصولی قاعده داره، اما لزومی نداره شما این قاعده را الان شما در این نفس میکشید، از لحاظ فنی و علمی میدونید چجوری داره این نفس حاصل میشه یا این زبان کوچک ما چگونه داره عمل میکنه که ما با آشامیدن آب یا خوردن غذا ما خفه نشیم، نمیدونیم، ولی ما داریم زندگی میکنیم، داریم زندگی میکنیم، لزومی نداره. یا مثلا یک بچه میدونه یعنی اون اجتماع نقیزه این محاله اینو میفهمه یا اجتماع ضد این، اما اصطلاح نمیفهمه، منطق هم نخونده، ولی فطرتا بهش میگی الان هم شب هم روز قبول نمیکنه، بهش میگی اینجا روزه فلانجا شبه، میگه ها میشه مثلا. یعنی لزومی نداره شما بیاد آموزشش بدید اون قاعده را، خودش داره طبق این قاعده عمل میکنه. لذا اینایی که مدعیه به عدم نیاز به علم اصولی قواعد اصولی هست، به این لحاظ دارن میگن که خود اون قانونگذار گزینه انتخاب کرده برای تفهیم، که این گزینه در هر جامعه برای خودش داره کارایی داره و داره اون غرض از کلام و بیان رو داره تحقق میبخشه. چه لزومی داره ما بریم این را قاعده مندش کنیم و دنبال قاعدهش بگردیم و بعد قاعده بنویسیم و بعد توی اجرای اون قاعده گیر کنیم؟ چه نیازی؟ ولذا همین که ما از کلمات معصوم میفهمیم همین بر ما حجته، یه تجربه علم اصولی شما نداری.
نمشه تو هر جامعه یه سری قواعدی هست نانوشته که ما میگیم اون قواعد نانوشته رو در واقع مکتوبش میکنیم، اگر علم اصول مال یک جامعه باشه خب درست، اما اگر علم اصولی که بخواد قانون در واقع قانون رو بنویسه
برای همه جامعه
باشه این امکانش نیست، چون هر جامعه برای خودش قواعد خاص خودش رو داره و بعد ما این همه قواعد رو بخوایم یکی بکنیم امکان عقلی چند؟
مشترکات بین همه زبان ها اختلاف و السنتکم و الوانکم، ولی با همه اختلاف ها همه به ظهور اعتماد میکنن، همه به ظهور اعتماد میکنن، مگر مثلا شما در یه جایی برید به شما بگن هرچی ما میگیم هرچی فهمیدیم اون مطلوب ما نیست، عکس اون مطلوب ما نیست مثلا، خب این باز در اینجا این قاعده یک توافق، یک نوع وضعه، یک نوع موادعه است که آقا هرچی از ظهوره، یعنی من کلامی را دارم به کار میگیرم که ظهورش میگم آقا دشمن آمد منظور من نیامد، میگم دشمن نیامد منظور من آمد، من میخوام دیگران را چکار کنم، ذهنشونه حواسشون رو پرت کنم، خب این یک نوع موضع است، یعنی یک وضعه، متوجهید؟
خب الان فرقی که بین اصول اهل سنت و اصول شیعه در بعضی موارد هست
ببینید، حالا اون یه بحث دیگه است،
مثل استحسان،
آره اونا ببینید اونا موارد حالا خاصه که ریشه داره، ریشه تاریخی داره که چجوری ما به اونجا کشیده شدن و ما کشیده نشدیم، اما علل عموم استنباط های اونها، استظهار های اونها بر اساس قواعدی است که ما هم اون قواعد رو به کار میگیریم. خب سوال اینه که آیا لازم شارع مقدس بیاد بگه که آقا این قواعد استنباط شما تعلیم کنه؟ میگه همونی که در هر جامعه شما در اون جامعه رشد کردید، اهل زبان اون جامعه شدید، شما دارید میفهمید، منم به زبان شما دارم سخن میگویم دیگه، چه لزومی داره شما برید دنبال قواعد بگردید؟ چه لزومی
هست تو جامعه؟
حالا اون یه بحث دیگه است، در هر جامعه ایزا فرمود ما ارسلنا من رسول الا برسان قومه، در هر جامعه در هر قومی هر رسولی میآید به زبان اونها داره سخن میگوید، پس حجت میشه بر اونها کلام اون و نیازی به تدوین قواعد، قواعد خاص که هست، قاعده که قاعده نداره، حالا ممکنه بعضی جا قاعده نیست، شما یعنی مثل الان بعضی از مفردات لغوی میگن این طبق قیاس نیست، طبق قاعده نیست، استثناءا اینجا اینجوری شده برخلاف قاعده چون سماعیه، دست در هر صورت چه سماعی باشه چه قیاسی باشه شما نیازی به کنکاش و تحقیق و دقت و ایجاد علمی به نام اصول فهم یا اصول استنباط نخواهید داشت. این یک مسلک. مسلک دیگر در مقابل این میگه امکان نداره یا نمیشود، باید هر صاحب سخنی قواعد فهم سخنان خودش را بیان کنه، اگر قواعد خاصی داشته باشه، اگر قواعد خاص نداره همونطور که مردم میفهمن میگه آقا همونطور که میفهمید من دارم سخن میگویم، اصلا طوری سخن میگویم که بفهمید علا قدر عقوله، خب اینجا نیازی نیست، ولی اگر صاحب سخن یا صاحب کتابی در کتاب خودش قواعد خاصی را به کار برده و فهم مرادهای خودش را بر اساس اون فرمول ها خواسته باشه، آیا باید بیان کنه یا نباید بیان کنه؟ ببینید روش تره و تره متفاوت شد. او میگه من مقاصدی دارم برای این شریعت و من از تعبیرهای ویژه‌ای استفاده میکنم، اگر بخواهید به اون مفهومی که من میخوام برسید شما این قاعده را باید اجرا کنید.
پس قواعد مردم را اجرا نمی کنه،
قواعد خودش را، اگه قواعد خاص داره سوال ما اینه اگه قواعد خاص داره باید قواعد خودش رو بیان کنه، اگر بیان نکنه خلاف حکمته. باید بیان کنه، تعلیم کنه.
خب اگر بیان میکنه پس این قاعده مردم رو بیان نکرده، قاعده خودش رو بیان کرده.
آره
در حالی که تو بحث اصول
چون میگه، میگه من حکمی که در کتابم اومده میخوام استنباط کنی، نه از جای دیگه. مگر یه اشکالی حالا پیش بیاد، میگه خیلی خوب اون قواعدی هم که میخواد بیان کنه به چه زبانی بیان میکنه؟ به زبان مردم. پس باید در برای فهم اولیه قواعد او به قواعد معمول و متعارف باید اتکا کنن، که یک بخشی از این مقصود خودش بیان بشه. بعد میخواد یک جان عمیق بزنه، میخواد به یک سطح دیگری شما را بالا ببره، میگه خیلی خوب من در اینجا روش خودم را در اختیار شما میذارم، روش فهم کلامم را. آه من این مطالب را در سوره های متفرقه تجزیه کردم و خورد کردم. چرا خورد کردم؟ دلائل فراوانی دارم برای این کار. و قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا. این که ما قرآن جدا جدا آوردیم و قالوا لولا نزل القرآن عليه جملة واحدة، چرا یک جا نیمد؟ كذلك لنثبت به فؤادك. یه فایده تربیتی ما داریم، یک جا بیاریم یه جرعه. یه بند خدایی ما کمر درد دارم، پیش یکی از بود فضلا که اهل خونسار بود و عسل هم داشت، اینم خواست اکرامش کنه، یک شیشه عسل 2 کیلویی بهش داد، گفت انشاءالله این میخوری خوب میشی. امروز عسل رو گرفت، فردا صبح گفت آج آقا اینو خوردم خوب نشدم. همه رو خورده بود از عصر تا فردا. آقا اینجوری نمیخورن، این را روزی مثلا 2 قاشق 3 قاشق میخورن. یعنی روش استفاده رو هم باید بهش بگه تا این استفاده کنه. حالا قرآن وقتی مقاصدی داره، برای رسیدن به اون مقاصد روش رسیدن به اون مقاصد رو اگر روش خاصیه مثل این اثر خوردن باید چکار کنه؟ باید بگه، اگر نگه خلاف حکمت. بنابراین قرآن میگوید که من آیات رو به طور متفرق نازل کردم و اهدافی دارم، اهداف تربیتی دارم، یه اهداف آموزشی هم دارم. مثلا از جمله اهداف آموزشی شما برای فرزند خردسالتون یک پازلی میگیری، بعد اعضاش را اجزای پازل را پخش میکنید توی اتاق، میدونه رو جمع شما میخواید از لحاظ حرکتی او را به تکاپو در بیاری، بعد میخواید فکر او و مخ او فعال بشه، یا حالا بیار ببینیم اینا رو به هم بچسبونیم. یه هدف دیگه، هدف معقولیه یا نه، قابل قبوله. حالا در کتابی رموزی و اسراری من دارم و این رموز و اسرار رو من پخش کردم و میخوام شما بهش برسید و دشمن بهش نرسه. روش رسیدن به اونا رو میتونم به شما بدم، باید یاد بده.
یعنی امکانش هست که قواعد خودش رو در قالب و قواعد مردم بریزه؟
بله، از اون مسیر ممکنه وارد بشه، ولی وقتی بخواد به مقاصد اعلا یا مقاصد اخص، یعنی میگه آقا من هدن للناس للعالمین نذیرا، هادا بلاغ للناس، برای همه مردم، میگه همون که میفهمید بسته، الان برای شما برای اتمام حجت، برای که ذهن شما درگیر بشه و مطلب را بگیرید، من با زبان خودتون صحبت میکنم، ولی اگر بخواید بیشتر استفاده کنید هدن للمتقین، تقوا را داشته باشید، چون و من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن. اگر تقوا داشته باشید اون وقت شما یه فهم دیگری و بالاتری و دقیقتری پیدا میکنید، شفافتر میشه، بدون شبهه میشه، بدون دغدغه میشه. خب میتونه یا نمیتونه. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، انسانهایی که با آیات لأولی الالباب، خردمندانی که زبده و نخبه هستن در خردورزی و خردمندی، اینها میفهمن. خب پس قرآن مقاصدش رو، مقاصد عمومی، مقاصد غیر عام، مقاصد خاص برای نخبگان و مقاصد برای اولیاء خودش قرار داده که با این پلکان ترقی صعود کنن. برایش رو هم توی هر مرحله گفته، اونجا قواعد عامه، اینجا قواعد خاصه، اینجا قواعد اخص، چه اشکال داره؟ و باید بیان کنه. وقتی ما ببینیم قرآن وقتی که آیاتش نازل میشه و بعضی ها سوء استفاده میکنن، چه میفرماین؟ فرمان منه آیات المحکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویل و ما یعلم تأویل و الا الله و الرسخون به علم. میگه در اینجا باید متشابهات به محکمات برگردونی، یه قاعده است. نمیتونی متشابهات رو همینجوری مصادره کنی یا با اونا مثلا تعامل بدوی بکنی. بنابراین تنبه دادن به اون قواعد میتونه یکی از چی؟ یکی از راهکارهای لازم برای اون قانون گذار باشه. کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت. خب محکمات داریم، مجملات داریم، مفصلات داریم. میگه اینها با هم همخوانی دارن. بعد وقتی میاد وارد میشید، اگر به روش تفسیر موضوعی شهید که روش استنتاقی وارد شدیم، میبینیم یک پازل بسیار بسیار عظیمی درست شده که همه چیزش به هم ربط داره. و له ظهر و له بطن، ولی بطنه بطن، ولی بطنه بطنه بطن، نمیتونید تعمق کنید. خب اگر چنین ظرفیتی داشته باشه، راه رسیدنی به اون ظرفیت رو هم حالا برای همه یا برای اولیاء خودش، برای افراد خاص قرار داده. و به این ترتیب ما ناگزیر خواهیم بود که اون نظام احسن استنباط یا نظام دقیق استنباط یا نظام اکمل استنباط رو یا نظام جامع استنباط رو دنبال کنیم، ببینیم قرآن داره یا نداره و چه کار کرده در این عصره. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.